ساعت 14:02 بعد از ظهر است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را برکنار کرد. وزیر خارجه ایران می گوید آمریکا در حال انجام جنگ روانی علیه تهران است. و وزیر دفاع ایران به سوریه سفر کرده است. خوش آمدید به بخش خبری 30 دقیقه رادیو فردا در روز یکشنبه 4 شهریور 1397. بابک غفوری آذر هستم، شما رو در دقایق آینده میزبانی میکنم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. نمایندگان با 137 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع رأی اعتماد خود را از مسعود کرباسیان پس گرفتند. انتقاد به عملکرد وزیر در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بی‌تدبیری لازم در ساماندهی اقتصاد کشور و عدم اجرای برنامه‌ای که در هنگام عقص رأی اعتماد ارائه کرده بود، محورهای اصلی استیضاح وزیر اقتصاد بود. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولت او طی ماه‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی و نیز افزایش قیمت سکه، طلا و مایحتاج عمومی با انتقادات گسترده‌ای روبرو بودند. پیش از مسعود کرباسیان، علی ربیعی نیز در پی استیضاح مجلس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شده بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به استیضاح مسعود کرباسیان را دنبال کرده با ما در استودیو است. روزبه، طرح استیضاح آقای کرباسیان دقیقا شامل چه مواردی می شد؟
سلام بابک عزیز و شنوندگان گرامی. طرح استیضاح شامل 17 مورد بوده. مهمترینش یکی ناتوانی در امور اداره اقتصادی کشور بوده، عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور، بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی، ناتوانی در مردمی سازی اقتصاد و ناتوانی در شفاف سازی سالم سازی اقتصاد کشور بود. البته خب امروز هم به خصوص در زمینه کوچکتر شدن سفره‌های مردم یا وضعیت بسیار بد زندگی مردم و حتی طبقه متوسط هم آقای کرباسیان هدف انتقادها قرار گرفته بود. و
ادامه بده.
یه نکته جالب هم این بود که این استیضاح در شرایطی مطرح شد، این مواردم که حالا به هر حال باعث شد که آقای کرباسیان کنار گذاشته بشه، که سه تا فراکسیون سیاسی مجلس، فراکسیون امید، فراکسیون مستقلین و فراکسیون نمایندگان ولایی، همگی با استیضاح وزیر مخالفت کرده بودند و
ولی بازم استیضاح رأی آورد.
دقیقاً در همین رابطه هم باز نکته جالب توجه استعفای آقای الیاس حضرتی از فراکسیون امید بود که صحبت کرده بود، گفته بود که من طبق فکر می‌کردم فراکسیون امید خودش پیشتاز این استیضاح باشه، ولی دیدم رأی طرف مخالف استیضاح هستن و من به در حقیقت برای اینکه خلاف تشکیلات عمل نکنم استعفا دادم که بتونم استیضاح بکنم، و گفته که با اینکه فراکسیون ها تصمیم گرفتن به وزیر رأی بدن، اما وجدان مجلس شورای عمومی اسلامی خوب عمل کرد. اشارش به استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان.
مخالفان آقای کرباسیان تو نطقه استیضاحشون چه موارد، چه نکات مهمی رو مطرح کردند؟ آیا جلسه استیضاح مثل موارد قبلی استیضاح بازم پرتنش بود مثل موارد مثلا برای آقای ربیعی؟
به اون اندازه نبوده، اینطور که از اخبار منتشر شده هست نبوده، ولی مسائلی که مطرح شده که به خصوص گرانی ها، تورم، فشار اقتصادی روی مردم، عامه مردم، این جزء در حقیقت ترجیبند همه نمایندگان طرفدار استیضاح بوده. ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بوده، رکود بوده، ناتوانی وزارت اقتصاد در ترسیم استراتژی برای پیشبرد اقتصاد کشور بوده، فساد در بخش های مختلف باز وزارت اقتصاد بوده و حتی مسائل دیگه هم مثل نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی مطرح شد از سوی دو تا از نمایندگان مجلسی، که از اونها علی ساری بود که گفتش که به بیمه البرز اشاره کرد که به گفتی عاقبت هم مشخص نشد به چه کسی واگذار شده. افزایش حجم نقدینگی هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و یک عامل دیگه هم کاهش بسیار زیاد ارزش پول ملی بود.
خب آقای کرباسیان،
البته یه نکته هم بگم، آقای حضرتی چون اشاره کردم در نطقی در رابطه با استیضاح آقای کرباسیان مطالبی رو گفت که با هم صداشون رو میشنویم.
ما وزیر اقتصاد رو تنها کسی که میتونستیم دستش بگیریم و دامنش بگیریم و الا حقش این بود که آقای رئیس جمهور باید استیضاح میشد. آقای جهانگیری باید استیضا میشد، آقای نهاوندی باید استیضا میشد، آقای نیلی باید استیضا میشد، آقای نوبخت باید استیضا میشد، آقای سیف باید استیضا میشد. تنها کسی که ما میتونیم مقام پاسخگو در مقابل مجلس وزیر اقتصاده.
خب روز به آقای کرباسیان و نمایندگان مدافع او در مقابل این انتقادها چه دفاعی داشتن؟
دو تا از نماینده هایی که دفاع کردن از آقای کرباسیانی که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس بوده، یکم حسن سلیمانی، اونها گفتن که مثلا چرا از وزیر اقتصاد میخواد انتقاد بشه، اون حالا مسئول همه این نابسامانی ها نیست. حالا گفتن درسته که ما نمیگیم آدم خیلی بدون هیچ گونه ایرادی است، ولی نباید از اون استیضاح بشه. ولی خود آقای کرباسیان عذرخواهی کرده در بخشی از صحبتاش، در این حال هم دفاع کرده، گفته که یک سری اقداماتی انجام شده که به سود کشور بوده، مثلا کاهش 7 درصدی واردات و افزایش 15 درصدی صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بهبود شاخص لوجستیک کشور، بهبود فرآیند گمرکی ایران، شفافیت در پرداخت خزانه‌داری کل کشور و انتشار فهرست واردات از سوی گمرک، و همطور یکم اینکه تعداد حساب‌های بانکی بوده که 190 هزار حساب بانکی دولتی بوده که شناسایی مسدود شدن. دفاع کرده از عمل کرده.
ممنون از روزبه بلحری که ما رو درباره جزئیات جلسه استیضاح آقای کرباسیان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی قرار میداد که به عنوان وزیر دیگری کابینه آقای روحانی رو ترک کرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا و شرکای تجاریش جنگی روانی علیه ایران ترتیب دادند. آقای ظریف در برنامه حال و خورشید در تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین از جناح‌های داخلی خواست در این، به گفته او، اتاق جنگ بازی نکنند و افزود جناح‌های سیاسی نباید با هزینه مردم با هم دعوا کنند. جزئیات این صحبت‌ها رو همکارم مهرداد قاسم‌فر دنبال کرده. مهرداد، درباره این صحبت‌ها جزئیات و نکات مهمش چی میتونی بهمون بگی؟
آقای ظریف امروز همینطور که گفتی در برنامه تلویزیونی زنده‌ای در واقع شرکت کرد و درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد اونجا، از برجام گرفته تا مذاکرات ایران اروپا، از سهم ایران در دریای خزر گرفته تا ماجرای سید شرکت‌های چینی در دریای عمان، مذاکرات ایران با کشورهای مثل افغانستان و عراق، رابطه ایران و امریکا، رابطه ایران و اروپا، در مورد مسائل خیلی گسترده‌ای صحبت کرد. در حوزه مثلا برجام گفت که برجام یه پروژه خیلی بزرگی بود در کشور که توی سطح بالا دربارش توافق شده بود در نظام و یک سری امکاناتی برای یک کشور فراهم کرد، ما میتونستیم از این امکانات استفاده بکنیم. ولی آیه ظریف میگه که دعواهای سیاسی رو انتخاب کردیم و این دعواهای سیاسی باعث یأس و ناامیدی فعلی در کشور شده، در واقع به همون درگیری‌های جناحی بر سر مسائل پس از برجام.
یکی از نکته‌های مهم صحبت‌هام به نوعی به نظر میرسه همینه که آیه ظریف داره این اختلاف‌های جناحی رو برجسته می‌کنه. اینا رو نکتهش در چه هستش که به نظر آقای ظریف که کمتر دیده میشد وارد مسائل داخلی میشه، حالا داره اینها رو برجسته میکنه و رو میاره؟
ببین، بحثای در واقع میدونی که مدت زیادیه که دولت آقای روحانی به شدت تحت فشار هست از طرف مخالفینش، چه در مجلس چه در جناح‌های سیاسی مختلف، از طرف حتی از طرف نیروهای نظامی گاهی وقت دیده شده واکنش‌های در مورد دولت و در سطوح مختلف. سوالایی که از آقای ظریف میشد در این برنامه بیشتر نوک پیکان رو به سمت ناکارآمدی‌ها یا بی‌برنامگی‌های شاید دولت می‌گرفت. آقای ظریف سعی می‌کرد که اینو برگردونه به جناح مقابل و در واقع به که این دولت نیست که ناموفق بوده در برنامه‌هاش، بلکه این جناح مقابله که با دمیدن به قول او در ناامیدی، در آتش ناامیدی جامعه و اینها و سنگ انداختن جلو سیاست‌های دولت باعث شده که نتونن مسیر رو در در واقع پیش برن و برنامه‌ای که دولت داشته رو نتونن اجرا بکنن. تو همین زمینه یکیش مسئله برجام که اشاره میکنه، یکیش مسائل ارز و دلار و اتفاقاتی که در حوزه بازار اقتصادی در کشور
اینم یکی دیگه از نکته هاست که آقای ظریف وارد مسائل اقتصادی میشه. اینجا هم به نظر میرسه که کمتر پیش میومد آقای ظریف ورود کنه. کوتاه هم میتونه بگه که این جزئیات اشاره های آقای ظریف مسائل اقتصادی چطور بوده؟
آقای ظریف خیلی پراکنده به این موضوع البته اشاره کرد و یه جایی میگه که ما باید باور بکنیم که اقتصاد آمریکا اقتصاد خیلی بزرگیه، بر ما فشار آورده، اما در این حال میگه همه چیز رو نمیتونیم گردن آمریکایی‌ها یا کشورهای غربی بندازیم، این اشتباهه. میگه در داخل کشور هم کسان، این جملهشه، میگه در داخل کشور هم کسانی امید به آینده رو به ناامیدی تبدیل کردن. ما میتونیم در مردم امید و ناامیدی تزریق کنیم، ولی متاسفانه عده‌ای حساب شده تلاش کردن مردم رو ناامید کنن. آقای ظریف اسم کسی رو نمیاره یا نام جنایی رو نمیاره، ولی به طور مشخص معلوم هست که بسیاری از اتفاقات و مسائلی که در حال حاضر در ایران هست و گرفتاری های اقتصادی اجتماعی جامعه رو داره احاله میده به در واقع ناتوانی تبلیغ شده از سوی جناح مقابل درباره دولت بیشتر.
ممنون. مرتضی قاسم‌فر بود که درباره جزئیات صحبت های تازه محمد جواد ظریف در تلویزیون ایران با ما صحبت میکرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یک شنبه وارد سوریه شد. به گزارش تسنیم او قرار است در این سفر دو روزه با مقام‌های ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیدار کند. بررسی تحولات منطقه، مبارزه با تروریسم و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی تهران و دمشق از جمله اهداف سفر آقای حاتمی عنوان شده است. ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی در این کشور است. آمریکا و اسرائیل خواستار خروج ایران از سوریه هستند. بعد از شنیدن این خبر فرصت میرسه تا شنونده برخی از نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
آقایون میگن که دادگاه رحیم مشایی علنیه. آخه کدوم علنی؟ علنیه که نه صدایی پخش میشه، نه جزئیات دادگاه اعلام میشه، نه خبرنگاری اونجا حضور داره. چجور علنی هستش آقایون؟ بعدش هم چرا متهم ردیف دوم رو وقتی قرائت میکنه کیفرخواست رو صداشو پخش نمیکنن؟ چرا صحبت های آقای مشایی رو پخش نمیکنن؟ این چه دادگاه علنی است؟ تا کی میخوان ملت رو سر کار بذارن؟ بابا خسته شدیم به خدا.
بعد از ناکامی حل مسئله دلار، اقتصاد کشور، بیابی، فساد، فروش دریای خزر و ناکامی برجام، آقای روحانی برای اینکه روحی ملت ما رو شاد کنند چندی پیش سوار یک هواپیمای قراضه مدل 50 سال پیش ساخت امریکا شدن و اعلام کردن این هواپیما ساخت کشور ماست. می‌خواستم بگم آقای روحانی خواهش می‌کنم یه نظر کوچیک به این هواپیمای جنگی که باهاش عکس گرفتید بندازید. دوشکاری بدن این هواپیما رو یک ناظر شرکت گازم قبول نمی‌کنه. حالا چه برسه یک جنگنده که می‌خواد با سرعت 2 ماه پرواز بکنه. براستی آقای روحانی موقع رنگ کردن بدن این هواپیما یه روزنامه هم ننداختن و شیشه‌هاش همش رنگ شده است. شما با این کاراتون هم خودتون و هم ملت ما رو مورد تمسخر تمام دنیا قرار میدید.
هنوز میگین انقلاب عزیز، انقلابی، انقلابی عمل کنین. هنوز هم که هنوزه پشت شاه حرف میزنید، حرفای بد میزنید، اونو بد جلوه میدید، خجالت بکشید. ببین چه مملکتی درست کردی، یک کشور ثروتمند رو تبدیل کردی به یک کشور گدا.
با درود، پرویز هستم از آلمان. خواستم ببینم چرا در دوره دوم رئیس جمهورهای ایران همیشه ارز به 3 برابر قیمت خودش رسیده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جان مکین سناتور با نفوذ جمهوری خواه از ایالت آریزونای آمریکا در سن 81 سالگی درگذشت. آقای مکین به بیماری سرطان مغز مبتلا بود. کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا هم اکنون کنار ما در استودیو رادیو فردا حاضر است که مروری میکنیم با او درباره زندگی آقای مکن. چهره شناخته شده بود آقای مکن کیوان، بد نیست ابتدا از گذشته شروع کنیم.
بله، مکن رو میشه گفتش که در واقع یکی از معروفترین سناتورهای حال حاضر مجلس سنای آمریکا بود که علاوه بر سیاست داخلی آمریکا در عرصه بین المللی هم به دلیل کمپین‌های ریاست جمهوری که کرده بود شهرت پیدا کرده بود. آقای مکین از یک خانواده ارتشی می اومد، پدر و پدر بزرگش هر دو جنرال‌های نیروی دریایی ارتش بودند و خودش هم به یک ارتشی تبدیل شد و رفت عضو نیروی دریایی شد و در جریان جنگ ویتنام اسیر شد. نزدیک به 6 سال رو در اسارت گذروند در ویتنام و وقتی که برگشت به ایالات متحده در دهه 70 میلادی فعالیت سیاسی خودش رو هم از همون نیروی دریایی شروع کرد که شد رابط نیروی دریایی و مجلس سنا و در نهایت در انتخابات سنا شرکت کرد و به یکی از سناتورها تبدیل شد. به دلیل همین ارتباط تنگاتنگی که با ارتش داشت و به دلیل همین سابقه نظامی هم که داشت، اولا به عنوان کارشناس امور دفاعی شناخته میشد، عضو کمیته نیروهای مسلح سنا بود و به ریاست این کمیته هم رسید و نقش بسیار موثری داشت در جریان قوانین بسیار مهمی از جمله بودجه دفاعی آمریکا.
مواضع سیاسی آقای مکن شاید مهمترین بخش زندگی او باشه. از این مواضع برامون بگو، چرا تا این حد خبرساز بود این مواضع سیاسی؟
یکی از دلایل اصلی که گفته میشه برای اینکه آقای مکن مواضعش متفاوت بود و خبرساز بود، همونطور که گفتی، در واقع استقلال نظر و مواضع فراحزبی بود که اتخاذ میکرد و علتش هم این بودش که یک سری اصولی داشت که همیشه بر اون اصول پافشاری میکرد و گاهی باعث میشد که با حزب خودش مخالفت بکنه. یکی از مخالفت‌های مشهورش برمیگرده به همون دوران جوانیش در واقع در مجلس سنا، که در این حال که بسیار از ریگان که رئیس جمهور وقت آمریکا بود حمایت میکرد، بر سر بودن نیروهای آمریکایی در لبنان باهاش مخالفت خیلی سرسختانه کرد و از ریگان انتقاد کرده بود که دیر خارج کرده نیروهای آمریکایی رو از لبنان. چند تا اصول خیلی مهم داشت در سیاست خارجی. یک سیاست خارجی تهاجمی رو دنبال می‌کرد، به نقش آمریکا در نظم نوین جهانی اعتقاد داشت و بسیار هم به ناتو علاقمند بود و اعتقاد داشت ناتو رو با تقویت کرد. همیشه به تجارت جهانی، تجارت آزاد اعتقاد خیلی زیادی داشت و میشه گفتش که یک سیاستمدار تیپیکال دست راستی آمریکایی بود. سال 2000 برای ریاست جمهوری تلاش کرد که در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان از جورج بوش شکست خورد، اما سال 2008 موفق شد که نامزدی حزب جمهوری خواه رو به دست بیاره و با باراک اوباما رقابت بکنه که عملاً اون رو تبدیل به یک چهره شناخته شده جهانی کرد، به دلیل اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بسیار نقاط جهان دنبال میشه. بعد از اینکه از اوباما شکست خورد، هم منتقد اوباما بود در چند مسئله خیلی مهم، از جمله سوریه خیلی انتقاد کرد از اوباما، اعتقاد داشتش آمریکا در سوریه منفعلانه عمل کرده، در برجام مخالف بود با آقای اوباما و اصولا با این توافق هسته‌ای برجام هم مخالف بود، با خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم که از تصمیمات مهم آقای اوباما بود مخالفت کرد، تا اینکه رسیدیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 که موضع خیلی جنجالی که گرفت مخالفت سرسختانه بود که با نامزدی دونالد ترامپ کرد در اون انتخابات و اصولا بین اینها یک سری در واقع اختلاف نظر رو بله خیلی جدی پیش اومد، تا جایی که حتی آقای ترامپ به اسارت ایشون در جنگ ویتنام هم اشاره کرد و اون رو تا میشه گفتش که تا جایی دست انداخت. و در دوره آخر در همین سالهای اخیر رأی معروفی رو که داد به مخالفت کرد با اون بیمه همگانی که رئیس جمهور آمریکا دنبالش بود و رأی مثبت داد برای نگهداری بیمه همگانی که از اوباما باقی مونده بود.
حالا مثل اینکه مراسم خاکسپاریش حاشیه ساز شده، درباره این مراسم چه جزئیاتی رو میدونیم؟
درباره مراسم خاکسپاری روزنامه نیویورک تایمز ماه مه یه گزارش منتشر کرد که اونجا نوشت که آقای مکین دوست داره که دونالد ترامپ در مراسم خاکسپاریش حاضر نباشه و به جای رئیس جمهور آمریکا معاون رئیس جمهور آمریکا بیاد. دیروز سی ان ان گزارش رو در واقع ساعتی بعد از این خبر در گزارش
این سنته که برای سناتورها معمولا رئیس جمهوری حاضر باشه یا اصلا مهم
نیست؟ نه، بستگی به وضع طرف داره دیگه. و آقای مکین به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورها شناخته میشه و از اون جهت که رئیس حزب خودش هم محسوب شده در دوره‌ای وقتی که نامزدی جمهوری خواهان رو در سال 2008 به عهده گرفته به دلیل وضعی که داره قابل پیش بینی بود که و هست که رئیس جمهورهای سابق هم برن، ولی گویا خواسته که باراک اوباما که از حزب دموکرات هست و جورج بوش از حزب جمهوری خواه در مراسم خاکسپاریش سخنرانی بکنند. هنوز این خبر تکذیب نشده، ولی خب هنوزم تایید قطعی هم نشده که حالا بالاخره آقای ترامپ در مراسم خاکسپاری ایشون حاضر خواهد شد یا نه، چندان روشن نیست.
ممنون. کیوان حسینی درباره درگذشت جان مک‌کین، سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکایی، ما رو آگاه می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بازی‌های آسیایی جاکارتا ادامه داره. همراه میشیم هم‌اکنون با مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی، که ما رو از آخرین اتفاقات این مسابقات در امروز آگاه بکنه. مهدی، فکر می‌کنم وارد روز دهم مسابقات شدیم، درسته؟
درود بابک غفوری‌آذر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. دیگه داریم به پایان بازی‌ها هم نزدیک میشیم بابک.
درسته. و امروز چگونه بوده عملکرد ورزشکاران ایرانی؟
تا اینجا دو فینالیست ایران تو کاراته در دیدار نهایی شکست خوردن و به مدال نقره رسیدن و در یک رشته به نام پنچاک سیلات که ورزش بومی اندونزیه و طبیعتاً از 16 تا طلایی که قرار توزیع بشه احتمالاً همش یا اکثرش به خود اندونزی میرسه، یه تعداد نقره برنز هم به سایر کشورها خواهد رسید، از جمله برنزی که فاطمه صادقی کربلایی بدون پیروزی به دست آورد، چون تعداد شرکت کننده ها کمه، عمدتاً با یه مسابقه میتونن برن فینال و اگر ببازن برنز مشترک بگیرن، که خب این امتیاز ویژه‌ایه که شورای المپیک آسیا به کشور اندونزی داده و اگر این طلاها رو اندونزی همش رو به دست بیاره، اون وقت در جدول رده‌بندی مدال ها بابک میتونه ایران رو جا بگذاره، در حالی که خب ایران طلاهای خودش رو در رشته‌های مختلف تونسته به دست بیاره.
یعنی احتمال طلا گرفتن ایران به تدریج داریم به انتهای مسابقه نزدیک میشیم داره میاد پایین، اندونزی بیشتر میشه، درسته؟
اندونزی در این رشته خاص در واقع همه طلاها رو میتونیم بگیم که جارو میکنه، اما ایران امروز باز شانس مدال داره، حتی طلا، فردا هم شانس طلا داره. به هر حال تو رشته‌ای مثل جودو، بوکس، والیبال، بسکتبال و همچنین وزنه‌برداری امروز تا دقایقی بعد مسابقه فوق‌العاده جذاب 105 کیلو وزنه‌برداریه که علی هاشمی پارسال در آمریکا قهرمان جهان شده باید رقابت کنه. به اتفاق ما دو نفر داریم، محمد رضا براری مقابل رسلان نوردینف از ازبکستان که قهرمان المپیک ریو شده و من فکر می‌کنم که جذاب‌ترین مسابقه وزنه‌برداری باشه، به این خاطر که برخلاف رقابت‌های روزهای قبل که یه نفر با اختلاف زیادی قهرمان می‌شد، امروز می‌تونه فاصله کمتر باشه و نفسگیر و جذاب.
درباره عملکرد کلی کاروان ایران به تدریج با نزدیک شدن به پایان مسابقات بیشتر میتونیم صحبت بکنیم. الان داریم همینجوری صحبت میکردیم درباره جایگاه چهارمی ایران داره با اندونزی رقابت میکنه، خیلی هم بعید هستش که بتونه خیلی طلاهای بیشتری بگیره، مثلا به 25 تا طلای کره جنوبی برسه که برسه به رتبه سوم. این جایگاه چهارمی حفظش اگر به فرض ایران بتونه داشته باشه در مجموع چگونه میبینی؟ به نظرت عملکرد موفقی هست برای کاروان ورزشی ایران یا به نوعی تثبیت عملکرد دوره‌های گذشته محسوب میشه؟ حالا تازه اگه بتونه این جایگاه چهارم رو حفظ بکنه.
من فکر میکنم که خیلی بعیده، چون هم اندونزی طلاهای زیادی خواهد گرفت، همین که دو میدانی زنان کشورهای نظیر ازبکستان، قزاقستان یا سایر رشته‌ها که مدالاش توزیع نشده، کره شمالی، اینا مدال‌های طلای زیادی هنوز برای اونا باقی مونده. در کاروان ایران میشه به رشته‌هایی مثل کشتی، شمشیربازی، وشو، تکواندو، تا حدودی کاراته، فعلا تا اینجا میشه به اونها کارنامه قبولی داد، اما مثلا ورزشی مثل دوچرخه سواری که همیشه مدال میگرفت بسیار ضعیف بوده و تیر و کمان به همین ترتیب تیراندازی انتظارات رو نتونست برآورده کنه. فوتبال خب با نتیجه بسیار ضعیفی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و یک سری رشته‌ها هم هستن مثل شنا که ایران هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشته و همچنان نداره.
ممنون. مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی بود که درباره آخرین تحولات مسابقات بازی‌های آسیایی ما رو آگاه می‌کرد. با رادیو فردا همراه هستیم، بعد از این با هومن عسکری همراه هستیم، همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا که تحولات مربوط به این شبکه‌ها رو دنبال می‌کنه. الان همراه من در استودیو رادیو فردا در پراگ حاضر هستش. اومد چه گذشته در 24 ساعت گذشته به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برای مخاطبان فارسی زبان از این دنیای پرهیاهوی این شبکه‌ها برامون بگو.
سلام بر بابک عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. احتمالاً در اخبار داشتید بابک استیضاح کرباسیان، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی یکی از خبرهای داغ امروز
یعنی
بود.
به سرعت برگزاری جلسه استیضاح بازتابش سریع پیدا کرده در شبکه‌های اجتماعی.
بله دیگه، طبیعتاً همونطور که همیشه درباره اخبار این چنینی در به خصوص در توییتر ما بازتابش رو به صورت لحظه‌ای و آنی داشتیم، درباره این خبر هم همونطور که پیش بینی میشد توییت‌ها پیام‌های زیادی منتشر شده. چند نمونه از اینها رو میخونم چون موضوع دومی هم هست امروز بابک که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. کاربری نوشته به نام هادی موسوی نوشته که استیضاح کرباسیان نبود، شواف به باور ایشون شواف مجلس در مقابل وضعیت بد اقتصادی و کار نمادینی در برابر عملکرد دولت خصوصا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود، به باور ایشون گناه کرد در بلخ آهنگری. اما سبا آذرپیک روزنامه نگار ساکن ایران نوشته که یک روز قبل در واقع نوشته بود که نمایندگان مجلس فردا باید آزمون صداقت خود را به نمایش بگذارند، از وضعیت اقتصادی، حماقت در تخصیص ارزی، وضعیت بانک‌ها، صندوق‌ها و غیره راضی هستید یا نه؟ اگر نه قرار نیست در توییتر غرغر کنید و در مجلس زد و بند. فردا یعنی امروز آزمون شما در استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد است. کاربر دیگری با نام ساسان نوشته است وزیر اقتصاد افتاد اما اقتصاد بیدار نخواهد شد. این بیماری و بحران، این اقتصاد در حال فروپاشی با تغییر مهره‌ها و پیاده‌ها درمان نمی‌شود. از الیاس حضرتی نماینده مجلس نقل قولی هست که داره دست به دست میچرخه در شبکه‌های اجتماعی. این جمله از او رو بیشتر کاربران حائز اهمیت دونستند که گفته این ملت چه گناهی کردند، ما چه کار کردیم در مقابلشان، بدبخت و بیچاره اشان کردیم، به ذلت نشاندیمشان، حقش این بود که آقای رئیس جمهوری باید استیضاح میشد، آقای جهانگیری باید استیضاح میشد، تنها کسی که ما میتوانیم پاسخگو کنیم وزیر اقتصاد است. اما خبر دیگری چیزی میخواستی بگی؟
این همون بخشی است که البته امروز در بخش خبری هم بخشی از صدای آقای حضرتی رو ما پخش کردیم درباره این موضوع و جالب اینجاست که به نوعی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته و به نوعی خود آقای حضرتی هم داره میگه که غیر از وزیر اقتصاد کسای دیگری باید بیان پاسخگو باشن، اما چون دست ما فقط به وزیر
بالاتر رسیدی. بله
حالا داریم ایشونو استیضاح.
بله حالا خبر دیگری که امروز اون هم در شبکه‌های اجتماعی دیده شده ماجرای کشته شدن چهار تن از کنشگران محیط زیست در خاموش کردن آتش جنگل‌های مریوان هست. مسئله‌ای که به باور بعضی از کاربران مشکوک هست چون بعضی ها نوشتند که این چهار تن یک جا کشته شدند و صحبت‌هایی هست در شبکه‌های اجتماعی در این باره که البته من میدونم در بخش‌های بعدی ما قراره مصاحبه هم بکنیم، شما خودت قراره مصاحبه بکنی و به ابعاد تلاش می‌کنیم ابعاد این ماجرا رو روشن‌تر کنیم. اما شریف باجور فعال محیط زیستی که شناخته شده‌تر بود، عکس‌های او داره منتشر میشه. کاربری نوشته که شریف باجور فعال محیط زیست محیطی مریوانی که نهایتاً در راه عشق به حفظ و نگهداری محیط زیست امروز در حال مهار آتش سوزی جنگل‌های روستایی یکی از روستاهای مریوان جان خودش را از دست داد. همین چند ماه پیش بود که از مریوان تا تهران را برای حمایت از رضا شهابی و آتنا دائمی با دوچرخه رکاب زد. شریف باجور هم فعال مدنی بود هم فعال زیست محیطی. این چهار تنی که جان باختند در عملیات خاموش کردن آتش سوزی جنگل های مریوان اسامیشون این هاست: شریف باجور، امید حسینزاده، رحمت حکیمی نیا، محمد پژوهی. تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده از مردم مریوان، کسانی که در خیابان ها اومدن و شعار میدن که شهید نمی میرد، اشاره به این چهار تنی که جان خودشون را از دست دادن. من در پایان بابک فقط یه اشاره سری بکنم که اگر درباره مسائل امروز شنوندگان نظری دارن میتونن صداشون رو ضبط کنن و شناسه فردگرام در تلگرام برای ما بفرستن.
ممنون هومن عسکری که ما را از آخرین تحولات مرتبط با روندهای جاری در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان آگاه می‌کرد. همونطور که هومن گفت میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشین، علاوه بر تلگرام شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم همیشه در اختیارتون هست، 2042-02-2112-2112. این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان میرسه. تا 30 دقیقه دیگر من بار دیگر همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. امیدوارم تا اون موقع لحظات خوب و آرومی رو در پیش داشته باشید.